بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر لمستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان استناد به آیات شریفه قرآن کریم بود که اینها بیانگر این هستند که نبوت پیامبری امری است الهی، پیامبران برگزیدگان خدای متعال بودند. چند دسته از آیات را در جلسه قبل بیان کردیم. دسته ششم آیاتی است که در آنها نزول، تنزیل و یا انزال کتابهای آسمانی، حالا به خصوص قرآن، بیشتر آیات مربوط به قرآن کریمه. بعضن از نزول تورات و انجیل هم یاد شده. خب این دسته از آیات دلالت میکنند بر این که اونچه که پیامبر گرامی اسلام برای راهنمایی انسانها، زندگی انسانها بیان فرمودن، چیزهایی نبوده که خودشون تأمل کنند، تفکر کنند و به آنها برسند، بلکه از جانب خدای متعال به ایشون وحی شده و نازل شده. خب لازمش این است که او برگزیده خدا و مبعوث من جانب الله بوده که خداوند برنامه زندگی انسان را به ایشون بر ایشون نازل فرموده. حالا چند نمونه از این آیات را خدمتون عرض میکنم. اول سوره مبارکه فرقان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. با برکت است یا پر برکت است خدایی که کسی که فرقان را، مراد از فرقان قرآنه، چون فارق بین حق و باطله، قرآن کریم به فرقان نامیده شده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، که حالا اون نکته ای که من عرض کردم از نزول قرآن استفاده می شود که پیامبر برگزیده بوده است و مأموریت هدایت بشر را از جانب خدا داشته، در آخر آیه هم بیان شده دیگه، نذیرا یعنی انگیزه، غرض از این که قرآن را خدا بر پیامبر، بر عبدش یعنی پیامبر نازل کرده، اینه که چی باشه؟ نذیر باشه، در واقع همون نبوت. آیه دیگر سوره مبارکه نساء آیه 136، آمنوا بالله و رسوله، حالا این عنوان رسول را هم داره، و الکتاب الذی نزل علی رسوله، این آیه هم کلمه رسول درش آمده و هم نزول کتاب آسمانی، هر دو آمده. آیه دیگر آیه مربوط به اعجاز قرآنه، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سوره بقره آیه 23. خب تصریح داره دیگه آیه شریفه که قرآن کریم را خدای متعال نازل فرموده و معجزه هم هست، کتاب الهی است، معجزه هم هست، ولی ذات تحدی کرده که مثل اون را بیاورن کسانی که منکرن. در این آیات که خوندیم چند تا آیه و نظیر اینها که متعدد هم هست، تصریح شده که نازل کننده قرآن کریم خداوند متعال بوده. لذا همونطوری که در جلسه قبلم عرض شد، اون فرضیه‌ای که گفته بشود شخصیت برین پیامبر اینها را نازل کرده بر شخصیت فرودینش مرتبه دیگری از شخصیت اون حضرت، این مردوده، یعنی این آیات را رد میکنه، چون تصریح داره بر اینکه خدای متعال قرآن را نازل فرموده. آیه دیگر در این باره سوره آل عمران آیه 2 و 3، الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبلو هدن للناس. در این آیه نزول تورات و انجیل هم بیان شده که خدای متعال نازل فرموده. دیگه تصریح داره الله لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند با این صفات جلالی که داره میفرماید نزل علیک الکتاب بالحق، که حالا این کتاب مصدق است لما بین یدی، کتاب‌های آسمانی پیشین را هم، این در واقع خود این مصدقا لما بین یدی خود این بیان میکنه که کتاب‌های انبیای قبل هم خدا نازل فرموده. اون وقت مصداق ذکر میکنه دو تاش را که تورات و انجیل باشه، چون اینها نزدیکتر بودن به عصر رسالت و در جزیره العرب هم پیروانی داشتن، یعنی یهود و نصارا، لذا تورات و انجیل ذکر شده. این هم یک آیه. آیه دیگر سوره مبارکه اعراف آیه 196، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. سخن پیامبر اکرمه. این ولی الله، البته خب وحی الهی است که به ایشان وحی شده، حالا ما همین حد اقلش رو میگیریم کلام پیامبره. ولی من خدایی است که کتاب را بر من نازل کرده است و او بر صالحین ولایت داره. آیه دیگر آیه سوره نساء 113 است، و انزل الله علیک الکتاب ولحکمت و علمک ما لم تکن تعلم، کتاب را خدای متعال بر تو نازل فرمود، حکمت را نازل کرد، و علمک ما لم تکن تعلم، اون چرا نمیدانستی بر تو تعلیم فرمود. حالا یک نکته ای راجع به این حکمت که رابطه ای هست ما بین کتاب و حکمت. مفسرین تفسیرهایی از حکمت ارائه کردن که یعنی اصل را بر این گرفتن که حکمت غیر از کتابه، ولی زمان آمدن براش تفسیرهایی بیان کردن. مثلا از جمله اینه که گفتن مراد از کتاب ظاهر کتابه و مراد از حکمت معارف باطنی قرآنه. مثلا تعبیر به حکمت شده ناظر به این هست، معارف باطنیه کتاب را میگن حکمت. بعضی ها گفتن که حکمت مراد سنت نبوی است، یعنی کتاب همین قرآن کریمه و حکمت اون مطالبی هست که پیامبر بهش وحی شده، در تبیین قرآن اونها را بیان کرده. اینم یک قول دیگری هم این هست. به نظر حقیر بیشتر را بررسی که تا حدی که داشتم رو این قضیه، حداقل یک احتمال قابل توجهی است که این عطف حکمت بر کتاب وصف الکتابه، یعنی کتاب مجید که کتاب الهی است که قرآن باشه، کتاب حکمته، یعنی کل قرآن حکمته. این عطف به اصطلاح تفسیریه، توجه می‌فرمایید، نه اینکه بخواد یک مطلب دیگری باشه. کتاب آسمانی که قرآن باشه همش حکمته، ظاهرش حکمته، باطنش حکمته، مجملش، مفصلش، عامش، خاصش، همش حکمته. و شاهد هم داره این احتمالی که عرض کردم که مراد این باشه، برای اینکه در بعضی از آیات شریفه کل کتاب به حکمت، به حکیم توصیف شده، یاسین و القرآن الحکیم. ملاحظه می‌فرمایید اینجا کل قرآن کریم به عنوان که حکیم است، یعنی ذوالحکمت است توصیف شده، یاسین و القرآن الحکیم. جای دیگر هم هست، یعنی در قرآن کریم کل کتاب، کل القرآن به حکمت توصیف شده. و ثانیاً کتاب که قرآن کریم باشه، این فعل الهی است، یعنی فعل تشریعی الهیه و خدای متعال حکیم است. قطعاً این فعل تشریعی الهی که کتاب مجید باشه حکمته، یعنی یک بیانم اینه که کل کتاب حکمته. و بعضی از آیات دیگه مثلا سوره اسراء، حالا شماری آیه تو ذهنم نیست الان دقیقاً، بعد از این که یک مجموعه ای از معارف و دستورات الهی را بیان می‌فرماید، بر می‌فرماید که ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. عجب می‌فرمایید، حالا مراجعه کنید، دقیقاً آیهش یادم نیست که جای چند سوره اسراء هست. بعد از این که شاید در 15 مورد بیشتر هم احتمالاً باشه، مطالبی بیان شده اونجا که اینها بعضیاش اخلاقیه، بعضیاش اعتقادیه، بعضیاش مثلا احکام فرعی رفتاری، این چیزاست. مجموعه اینها را که بیان فرموده با این ذالکه به اونا اشاره داره، ذالکه مما اوحا 39. حالا اگر معبد کنید از اون قبل ترش و قضا ربک، از اونجا شروع میشه، و قضا ربک الله تعبد و الا ایاه بالوالدین احسانا، از اونجا شروع میشه.
آه 23
هست. حالا اگر زحمتتون نیست، زحمتم باشه، رحمت عیب نداره. حالا و قضا ربک الله تعبد و الا ایاه بخونید.
بن
اوابین
الاوابین غفورا و آتد القربا حقا و المسکین ربن السبیل ولا تبدل تبدیرا این مبدلین کانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربی کفورا و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک فالبوما فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها طول البسط فتفقد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لمدينه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كنتم مزيدا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
منظور همین بود، خیلی متشکر. پس از آیه 23 شروع شده، از آیه 23 تا به 39 میرسه. اون وقت همونطوری که ملاحظه فرمودید، مجموعه ای از بعضیاش مسائل اعتقادیه، بعضیاش اخلاقیه، بعضی ها احکام به اصطلاح که اصطلاح هم میگیم فقهیه. این مجموعه میفهمد ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این همه حکمته. خب این ذکر نمونه است دیگه، بقیه قرآن هم همین هست. حالا چه اونجایی که قصص باشه، چه اونجایی که از طبیعت سخن گفته، از قیامت سخن میگه، همش حکمته. حالا به هر حال یک بحث تفسیری است، خواستید رجوع بفرمایید. به نظر حقیقی اینه که این از این باب، یعنی الکتاب ولی حکمت، یعنی کتاب را توصیف میکنه به وصف حکمت. خب غرض ما فعلا اینه که این آیات به روشنی دلالت میکنن بر این که قرآن کریم از جانب خداوند نازل شده، چیزی نیست که پیامبر در اثر این که تفکر کرده، تأمل کرده، به اینها رسیده باشه. و از طرفی هم غرض از نزول قرآن کریم این بوده که ایشون نذیر للناس باشه، یعنی نبوت و پیامبری. بنابراین هم این که مبعوث من جانب الله بوده و همین که اون چه آورده است از جانب خدا آورده شده و وحی الهی، هر دو در این آیات به روشنی آمده. این هم راجع به این دسته از آیات، حالا چون واضحه دیگه بیشتر توقف نمی کنم. دسته هفتم آیاتی است که درش الغا و تلقی آمده که دلالت اینها یا وجه استدلال به این آیات هم مثل همون آیات نزول و انزال و تنزیل و اینهاست. یه نمونه از این آیات سوره مبارکه نمل آیه 6، و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، به درستی که تو، خطاب پیامبر حالا هست که قرآن را از نزد کسی که حکیم و علیم است، یعنی خدای متعال، تلقی میکنی، دریافت میکنی. دلالتش خیلی روشن. آیه دیگر آیه سوره قصص آیه 86، و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، تو به لحاظ ذات خودت، به ما انت انسانون، و ما کنت ترجو، یعنی به لحاظ اینکه تو یک فردی از افراد بشر هستی، یک آفریده ای از آفریدگان خدا هستی، به لحاظ هویت خودت، ماهیت خودت، امید این که کتاب بر تو نازل بشه از جانب پروردگار نداشتی. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، این ما کنت ترجو را توضیح دادم که حالا به نظر اینجوری میاد، یعنی بما انت مخلوق من مخلوقات الله، بما انت فرد یا شخص من افراد البشر، اشخاص البشر، به هویتی که، به ماهیتی که، به لحاظ اینجوری، از این حیث، چون این در وجود همه است دیگه، این چیز نوعیه، یعنی این که ما آفریده خدا هستیم، ما انسان هستیم، اختصاص به پیامبر نداره. ترجمه می فرمایید این به ما هو و هو خودش اقتضای این نداره که کتاب نازل بشه بر کسی. ترجمه می فرمایید اینجوری نیست. این نظام می فهمد که الا رحمتا من ربک، یعنی چی الا رحمتا من ربک؟ یعنی اون مسئله وحی و نبوت یک رحمت ویژه است، رحمت خاصه است. حالا یه آیه نظیر این داریم که شاهد بر این عرضی که دارم میکنم هست، که میفرماید و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حالا باید پیدا کرد که کجا از الان یادم نیست کدوم سوره ها و کدوم آیه هستش. زخرف 31. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، گفتن مشرکین کفار، گفتن که چرا این کتاب، یعنی قرآن کریم، نازل نشده است بر یکی از دو فرد بزرگ در جزیره العرب، من القریتین، قریتین یکیش مکه است که شخصیت اول و برجستش ولید ابن مغیره مخزومی بوده، این شخصیت خیلی شاخص مکه بوده، یکی هم در طایف که عروه ابن مسعود ثقفی بوده. اینا میگفتن اگر بنا بود که کسی به عنوان پیغمبری از پیغمبر از جانب خدا برگزیده بشه و کتاب آسمانی نازل بشه، اینا نامزدش بودن، اینا شایستش بودن. چرا این نازل نشده است بر علی رجل من القریتین عظیم؟ خب این حرفیست که کفار مشرکین میگفتن. خداوند متعال ببینید چقدر زیبا جواب اینها رو میده. اهم یقسمون رحمت ربک، این استشهاد کردم که اینجا بحث رحمت که آمده، الا رحمتن من ربک، یعنی نبوت رحمت خاصه الهیه است. فرجه می فرمایید این تو به ما هو، به ما انت بشرون، رجای این که بر تو کتاب نازل بشه نداشتی، چون بقیه انسان ها مثل تو هستن، چه فرقی میکنه؟ و ما انا الا بشرون چی؟ مثلکم یوحا الیه. این اون رحمت خاصه الهی زمین ساز شد که تو بعد کتاب نازل بشه، یعنی تو پیغمبر بشوی. الا رحمت من ربک، که اون آیه شریفه زخرف بود دیگه. بله آیه چندم بود؟ 31 زخرف که میفرماید اهم یقسمون رحمت ربک. خیلی زیبا این بحث داره که آیا اینها نشستن دارن رحمت خدا رو تقسیم میکنن که به کی برسه به کی نرسه، و حالان که و هم فرمی شاید که دنبال آیه چیه، و هم اهم یقسمون رحمت ربک و نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. شما عرضه ندارید، شکمتون اسیر کنید، اون وقت حالا میخواید پیغمبر تعیین بکنید. این معنی آیه این است، خیلی ساده بخوام بگیم نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، این زندگی دنیای شما را ما که خدا هستیم داریم تعمیم میکنیم، جسم شما را ما داریم تغذیه میکنیم، اما روح شما را شما نشستید میخواید تغذیه کنید روح بقیه بشر را. یعنی به طریق اولا تغذیه کردن روح بشر که اون رحمت خاصه الهی است دیگه فعل الهیه. خواستم را شاهد بر اینجا بیارم، این آیات واقعا ببین چقدر زیبا هست، اگر آدم فرصت کنه مجال داشته باشه که اینا را به هم دیگه ربط بده. نمون سبک علامه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی. حالا بس این نکتهش اینجاست، من تفسیر رجوع نکردم دیگه، وقتم نشد که ببینم حالا دیگران چی فرمودن، مرحوم علامه دیگران چی فرمودن که یعنی چی و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. این حالا به ذهنم رسید، رجوع میکنیم انشاءالله ببینیم دیگران چی فرمود. خب این هم یک آیه که عرض کردیم خدمتون، قصص آیه 86. آیه دیگر سوره قمر آیه 26 اولقی از ذکر علیه من بیننا. این هم شبیه اون آیه است که الان خوندیم سوره زخرف که لولا نزل هذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم. اولقی است، شاهد بحثمون کمی الغاه، یعنی مشرکین هم این را پیش نظرشون این بود، یعنی مطلب برای اونا به این صورت بود که از جانب خدا بالاخره باید الغا بشه کتاب آسمانی. اولقی از ذکر، ذکر مراد قرآنه، اولقی از ذکر علیه من بیننا، آیا این ذکر که قرآن باشه الغا شده بر ایشون، به دیگران نشده فقط به ایشون الغا شده؟ این را انکار میکردن، یعنی این مطلب را، بحث الغا را در حقیقت کبرای قضیه را قبول داشتن، صغراش را اشکال داشتن. این که خدای متعال الغا کننده از کتاب آسمانی فعل الهی نبوت را خدای باید تعیین بکنه قبول داشتن، مصداقش را بحث میکردن که اولقی از ذکر و علیه من بینینا، بحث صغرویه، بحث مصداقیه. خب یک آیه دیگه هم داریم، سوره مبارکه غافر آیه 15. سوره مؤمن هم به این میگن، سوره غافر دوتا اسم داره، هم سوره مؤمن هم غافر، سوره چهلومه قرآن کریمه. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، الغا میکند، رفیع الدرجات ذو العرش، اول آیه اینه، رفیع الدرجات ذو العرش، خدا حالا این رفیع الدرجات است، یعنی رافع الدرجات است یا مرفوع الدرجات است، چون رفیع فعیل هم به فاعل میاد هم مفعول میاد، خدا مرفوع الدرجات است یعنی درجات خودش بالاست، رافع الدرجات است، مثل رفیع الدرجات مقام خودش بالاست، درجاتش بالاست، یا بالا برنده درجات است، هر کدام که باشه خدای متعال درجات را بالا میبره. خب اگر درجات را بالا ببره خودش درجهش بالا هست که بالا میبره لازمشه، یا نه او صاحب درجات و مقامات عالیه هست، رفیع الدرجاته، ذل عرشه. یعنی چی ذل عرشه؟ یعنی مدبر عالمه. این در واقع مثل اون آیه هایی که استناد به ربوبیت میکنه که چون رب است تدبیر میکنه عالم را، لذا نبی فرستاده هدایت مردم، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. تجه فهمیدید اونجا کلمه رب آمده، این خیلی از جا بر ربوبیت بیان شده، مثل همین آیه‌ای که خوندیم از موسی سلام الله علیه که فرمودن ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدا. اینجا ذو العرش آمده، فرقی نمی‌کنه، یعنی چه گفته بشه خدا رب است چه ذو العرش است، عرش یعنی اون مقام تدبیره، یک مکان و جایی چیزی نیستش. خب یلغر روح، روح یعنی چی؟ خدا روح را القاع میکنه. من امرهی علا من یشا من عبادهی. حالا این روح را به وحی معنا کردن. یک کاربرد روح هم که در قرآن روح الامین و جبرئیله، یعنی ملک فرشته. دو تا احتمال پس هست که یلغر روح یعنی ملک را که روح الامین باشه، که جبرئیل باشه، او را نازلش میکنه که پیام بیاره و وحی رو بیاره و اینا، چون حضرت جبرئیل سلام الله علیه یکی از مأموریت های مهمش این بوده که وحی را به انبیای الهی میرسانده. ملک وحی دیگه، معروف است به ملک وحی. یه احتمال اینه، یه احتمال این است که مراد از روح وحی است. یلق الروح یعنی یلق الوحیه. چرا به وحی روح گفته شده؟ چون مایه حیاته، روحانیت داره، حیات به آدم میده. بیشتر دومی انسب از به اصطلاح. چرا؟ برای خاطر اینکه کلمه القا در مورد ملک معمولا به کار نداریم جای رفته باشه. انزال و مثلا ارسال و این چیزا داریم، جایی نداریم که ملک را خدا بگه من القا میکنیم. القا معمولا به مطالب و اینا گفته میشه، دقت کردین؟ اما این که از وحی به روح تعبیر بشه مناسبت داره، به خاطر همین که اولا مربوط به حیات روحانی بیشتر قرض اصلیش، و ثانیاً حیات بخشه. یلق روحه، حالا وحی نامرین میگیم وحی. من امرهی که این امر تکوینی الهی باشه یا امر تشریعی یا هر دو باشه، الا من یشا من عبادهی. بنابراین این آیه هم کلمه القا درش آمده، معلومه خدای متعال فعل الهیه، یعنی بحث نبوت و پیامبری فعل الهیست. اینا آیات هفت دسته شد دیگه تا اینجا، بله؟ دسته بندی کردیم که اینا با هم مخلوط نشه. میرسیم به دسته هشتم که دیروز عرض کردم محضرتون، گفتیم چی؟ آیات خطابیه، آیات خطا، که اینا پیامبر مخاطب قرار گرفته، دقت کردین؟ این آیاتی که پیامبر مخاطب قرار گرفته، خب قاعدتا اینجوره دیگه که مخاطب خودش مخاطب نیست، معلوم شود کسی هست، مقامی هست که او را مورد خطاب قرار داره. از مقام دانی و مماثل هم که خطاب نمیشه، معمولا خطابی که درش فرمان و دستور و اینجور چیزا باشه، توجه میفرمایید؟ این کارو بکن، اون کارو نکن، امر توش باشه، نهی توش باشه، دستورات بهش بده. نه از دانی میشه، نه از مماثل میشه، قطعا از مقام بالاتره. حالا اون مقام بالاتر اگر ملک هم برفرض باشه، آخرش به خدای متعال برمیگرده. پس مخاطب این آیات خطابیه میشود خداوند متعال. خب پس این که بگوییم که قرآن کریم، حالا بخوام برگردیم به اون بحث، که نه قرآن کریم مثل بقیه کتاب‌های آسمانی اینجوری بوده که مسائلی است به ذهن پیغمبر رسیده در اون مقطعی که در خلوت باشتن، خلوت گزینی اینا داشتن، اینجور نیست. دیگری داره به پیغمبر صحبت میکنه. بخش عظیمی از این خطاب‌ها با قول هست، عجب کردین؟ حالا این خطابات بس دو قسم میشه، خطاباتی که در اولش با کلمه قول آمده، و نه خطابایی که کلمه قول درش نیست، بگو نداره، یه چیز دیگه، به سبک دیگری خطاب شده. این خطابهایی که با قول هست که بنده معجم المفهرس رو که نگاه کردم 302 تا مورد داره، یعنی حالا بگیم بیش از 300 مورد در قرآن کریم پیامبر اکرم از جانب خداوند متعال با کلمه قول مخاطب واقع شده. و آیات خیلی زیادی هم داریم که اینها حالا قول نداره، مثلا یا ایها النبی داره، یا ایها الرسول داره، امثال اینا با حرف ندا آمده، یا اصلا اینا هم نیست، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، مثلا امثال اینا، یعنی تعابیر مختلفی. خلاصه با پیغمبر داره یک کسی صحبت میکنه، یا برش منت میگذره، یا برش اینکه امر میکنه، دستور میده، این کار باید انجام بده، اون کار باید انجام بده. اینها میخوام اون محصل حرف رو از همین اول عرض کنم، بعد نمونه هاش بخوانم. به سه جهت این آیات دلالت میکنه که خطاب کننده خداوند متعاله. چون این که عرض میکنم خطاب کننده خداوند متعاله، مگه احتمال دیگه هم هست؟ نویسنده همین کتاب مسیر پیامبری و قبل از ایشون آقای دکتر سروش که با همین مسئله مواجه شده. آقای سروش هم چون معتقده که گفتم خدمت شما اون گزینش را قبول داره که پیامبر از جانب خدا برگزیده شده، اما اینکه معارف و احکام و دستورات دیگه وحیانی باشه اینا میگه تجربه های خود پیغمبره. اون وقت با این اشکال مواجه شده که پس این خطابات را چی میگید؟ این خطابات نشان میده که مطالب از جای دیگری از مقام ربوبی به پیغمبر رسیده. ایشون گفته است که نه، میتوانیم اینا را توجیه کنیم به این که گاهی انسانها خودشون را خطاب میکنن، مخاطب قرار میدن، یه چیز نامتعارفی نیست در بین محاوره عقلا که گاهی یک فرد خودش به خودش خطاب میکنه، میگه مثلا این کار رو بکن، این حرف رو بزن. مخاطب خودشه، مخاطبم خودشه، حالا یه مرتبه از شخصیتش که مثلا عقلش باشه یا یه مرتبه از عقلانیت باشه به یه مرتبه دیگه دستور میده. این متعارف. بعدش این چند تا از اشعار مولوی رو هم آورده آقای دکتر سروش برای تغییر این قضیه. خب بله، ما هم قبول داریم این مطلب را که در بین عقلا در مواردی افرادی فردی خودش را مخاطب قرار میده و میگه برو مثلا فلان جا، برو فلان حرف را بزن، برو فلان کار را بکن، یا فلان حرف را نزن، فلان کار را نکن، درسته، این نمیتونه منکر باشیم. اما این یک مورد خلاف اصله، یعنی اون اصل اولیه این نیست. دقیق فهمیدید؟ مخصوصا الان به این فرق هم میکنه ها. خوشمندم به این نکته‌ای که عرض بکنم دقت کنید. حالا این را به بنده کتاب وحی نبوی آوردم، اونجا هستش اون کتاب، این تفسیرش اونجا آمد که بله، یه وقت انسان خودش خلوت خودشه، تنهاست. حالا یا اگه در جمع هم هست با کسی حرف نمیزنه، داره فکر میکنه، اندیشه میکنه، تأمل میکنه، خودش به خودش مثلا حدیث نفس میکنه. اونی که متعارفه اینه، اون چیزی که در بین عقلا متعارف است که انجام میدن. حالا اینم نه همیشه ها، مواردی، نه اینکه خیلی رایج باشه، غالبا اینجوری نیستش. اما اینکه حالا فکر کرد، خودش به خودش گفت که بگو، بعد همین ادبیات را با مخاطبانم دوباره به کار بگیره. حالا خودش به خودش گفته بگو به مردم، مثلا بگو این کار را بکنید، این کار را نکنید، بعد یه دوباره به مردم رو منبر وایسه، پشت میکروفون بایسه، بگو به مردم این کارو بکنید، این کارو نکنید، اینجوری دیگه متعارف نیست که. اونی که به خودش گفته بود بگو رو همونو میگه. اگر مثلا به خودش گفته بود که بلند شو به اینا بگو که نمازتون اول وقت بخونید، دیگه نمیاد وایسه بگه ای یوحناس بگو که نمازتون اول وقت بخونید، میگه آ نمازتون اول وقت بخونید. متعارف اینه دیگه. در حالی حالا پیغمبر که تو خلوت خودش نیست، داره با مردم صحبت میکنه. آره مستهجنه، یعنی اصلا مستهجنه، خوب نیست. پیامبر که اینها را نشد در خلوت خودش باشه، داره با مردم صحبت میکنه. پس اونی که میگید عقلا گاهی خودشون را خطاب میکنن، ربطی به اینا نداره. اون موقع ایست که آدم تنهایی داره خودش فکر میکنه، حدیث نفس میکنه، بگه بعد دوباره نمیاد بگه بگو فلان، میگه همونو میگه همون مطلب. اونجا من درس کردم که یه انقلت داره. ممکنه بگه آقا خب این بر شما هم که میگید از جانب خدا به ایشون خطاب شده است که بگو، بازم اشکال وارده. چطور میگید اگه خودش به خودش گفته بود دیگه نباید قول را بگه، باید پیام را بگه؟ خیلی خوب، حالا خدا هم به ایشون دستور داده است که بگو، دوباره آمده ایشون هم به مردم میگه بگو. در بین مردم متعارف نیست. اگر یه مقام بالایی مثلا فرض کن مقام معظم رهبری مثلا حفظ الله تعالی یه نفر رو بفرسته بگد شما برو بگو فلان مطلب را، ایشون دوباره بگد که بگو فلان مطلب را تو مسجد توی جایی که مردم جمع شدن، اینا بگه مردم اینجا چه حرف زدنیه، خب بگو دیگه، حرف آقا را بگو دیگه. اشکال اینه که این بر شما هم وارده، یعنی اگر این اشکاله که مستهجنه بر شما هم وارده. بنده اونجا عرض کردم که این یک وجه حکمی داره، یک غرض عقلایی و حکمی برش مترتبه. به خاطر این وجه حکمی عقلانی حسن است. اون چی چیه؟ اون میخواد بگه اصلا من هیچ کارم آقا، تا مردم مطمئن بشوند که این از خودش کم و زیاد چی نمیکنه. من یک عبد فرستاده ایم، هر چی خدا به من بگه توتیوار میگم. حالا ببخشید میگم توتیوار دیگه، این نمیخوام به مقام پیامبر توهین بکنیم که بگیم توتی است. آقای دکتر سروش میگه در اون نقدی که به حضرت آیت الله سبحانی نکردند و جواب نقد ایشون دادند، اسم مقالش گذاشته توتی و زنبور. دو تا نامه ایشون داره، دو تا مقاله داره. مقاله اولش بشر و بشیر، پاسخ اول به نقد اول حضرت استاد آیت الله سبحانیه. دوباره ایشون که به نقد ایشون دوباره جواب داده، در مرتبه بعدی ایشون اسم مقالش گذاشته است توتی و زنبور. و خطاب میکنه به حضرت استاد، میگه شما پیغمبر رو توتی قرار دادید، من زنبور. من الهام گرفتم از آیه و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون ثم کلی من ثمرات ربک. من از این الهام گرفتم، میگم پیغمبر و خدا فرستاده مثل یک زنبور، خودش دیگه بره از این گلها و اینها استفاده کنه و بعد عسل تولید کنه، یعنی بعد قرآن تولید کنه. تولید کردن قرآن دیگه کار پیغمبره مثل یک زنبور. شما میگید نه، همشو بهش القا کردن، ایشون توتیوار داره اینو مردم نقل میکنه. این که میگیم توتیوار، میگیم به خاطر کلمه توتیوار به معنای اون حفظ در واقع پیامه که کم و زیاد نشود این لفظ توتی، و الا توتی محتوای پیام رو اصلا حالیش نمیشه. این کلمه توتی گفته میشه، پیغمبر نه توتی از نه زنبور. آره خب عرض میکنم این استفاده های نابجایی هست. هیچ کس نمیگه پیغمبر توتیه، نه زنبورش درسته نه توتیش درسته. پیامبر گرامی اسلام یک انسان برجسته است، مطالب را در عالی ترین مرتبه ای که دریافت کرده فهم کرده. آجا فهمودی؟ چه بسا جبرئیل که آورده خودش بعضی از محتویات را نفهمیده، پیغمبر فهمیده. یعنی فهم پیغمبر مرتبه وجودی او از این که آورده بالاتره. رب حامل فقه الا من هو چی؟ افقه منه. رب حامل فقه الا من هو افقه منه. چه کسانی راوی حدیث بودن؟ الان فقیه ما از اونی که صحابی امام بوده یا پیغمبر بوده ها بهتر میتونه بفهمه، نه حالا کلیت داشته باشه، ولی ممکنه. حالا حرف تو حرف میفته، ببخشید کلام یه جور کلام میشه. این که مثلا در بین اهل سنت هست، حالا یا همشون یا خیلی هاشون، که نه دیگه صحابی اگر یه چیزی گفت او قولش حجته. کی میگه؟ صحابی به قول ابو حنیفه. حالا ابو حنیفه هم اینجا با ما هم رأی در قضیه. ایشون میگوید صحابی اگر مطلبی را نقل میکنه از پیغمبر رو چشم ما، ما که نبودیم که، او شنیده، حق تقدم با ایشون. اگر صحابی قضیه ای را از شرایط زمان نقل میکنه، شأن نزولی چیزی هست، بازم حق با او دیگه، ما بعد از او گوش کنیم، ما که نبودیم که. اما اگر صحابی رأی میده، میگه من اینو میفهمم، قل له رأیه ولی رأی، حرف درستی میزنه، این حرف ابو حنیفه حرف درستیه. کی گفته که حالا صحابی به ما؟ مگر این صحابی صحابی ویژه دار باشه، مگر ثابت بشه که ایشون به لحاظ علمی، مثل سلمان که در روایت داریم پیغمبر فرمود سلمان کاد ان یکون من الحکمت و نبی، یا این تو افق نبوت قرار داره سلمان، یه ذره دیگه میرفت بالا میشد نبی از ذره حکمت، یا اسمت داشته باشه، یا باید یک مقام حکمی بالایی داشته باشه مافوق باشه، یا مقام اسمت داشته باشه. ولی صحابی ما و صحابی رب حامل فقه نلامه از پیامبر اکرم. اولا حالا بحث وارد این قضیه شد، نمیخواستم دیگه وارد بشیم. اولا پیامبر اون ظرفیت وجودی که بتواند دریافت بکنه، اولا وصل بشه به مبدأ ربوبی، یک، ثانیاً دریافت کنه، تحمل کنه اون حقایق و معارف عالیه را، دو، و ثالثاً اینها را به صورت دقیق حفظ کنه، یعنی که دچار خطا و نسیان و این چیزا نشود، و بعد هم بیاد اینها را تبیین بکنه. اینا به توتی ربطی اصلا نداره، که به زنبور هم ربطی نداره. توجه فرمایید، این یک منبعی است وحیانی، کتاب محفوظ الهیه که بهشون وحی میشه. در هر صورت چی می‌خواستیم عرض بکنیم که حالا طولانی شد به اینجا رسیدم؟ بله،
زنبور هم خودش
طبق نقشه الهی پیش میره، هیچی از خودش نمیاد اضافه کنه.
خب بله، ولی خب به هر حال تولید میکنه دیگه، مولده. توتی بیچاره نه دیگه، توتی چیزی هم نه که بهش یاد دادن یک دیکته کردن، همون چند کلمه رو فقط یاد داره. البته کسی از خودش چیزی نداره. میگن که یه بندی خدایی بود، حالا عالمی بود، حکیمی بود، کی بود، بالاخره یه فردی اهل حال و اینها بود، توتی داشت. بله، این توتی رو بهش یاد داده بود که بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، میگفت لا اله الا الله، میگفت لا اله الا الله. این آقا، این حکیم، این عالمی که حالا بود، اینو به توتی یاد داده بود. حالا بعضی ترانه به توتی ترانه یاد میدن، موسیقی یاد میدن، چیزای دیگه، ایشون کلمه لا اله الا الله یاد داده بود. بعد از شبت خدمت شما که ناگهان یه روز گربه ای آمد به این توتی حمله کرد. حالا از قفس آمده بود بیرون، چطور بود که گربه به این حمله کرد؟ دیگه هیچ نتوانست کلمه لا اله الا الله را بگه. توتی همینجوری موند لال در مقابل گربه، گربه اونو کشت، از بین رفت. میگه این آقا نشست به گریه کردن. حالا اگر عالمی بود، یا نمیست دقیقا که بود، اینجور نقل کردن. گفتن آقا حالا یه توتی که میخریم برات دیگه، یه گریه نداره، یه توتی که پیدا میکنیم دوباره تمرین میدیم تا به لا اله الا الله بگه. گفت نه، من به خاطر توتی گریه نمیکنم، به حال خودم گریه میکنم که نکنه من هم مثل این توتیه گفتم لا اله الا الله، لا اله الا الله، وقت مردن نتونم بگم. گریه هم به خاطر اینه. توجه کردین؟ اهل دل اینجور اند. یعنی یه چیز میگن، یکی از علمای بزرگ نجف، من یادم متاسف حافظم خیلی تو این چیزا اونقدر، به قول حضرت استاد میفهمود حافظه شما ترکی نیست، چون حافظش ماشاءالله خیلی قویه، یادم نمیمونه این جزئیات رو. بله، اونجا یکی از علمای بزرگ هست که حالا یادم نیست کی بود، درس میرفت، تدریس میکرد دیگه، درس میگفت. بعد برخورد کردن به برمیش خدمتتون که مثلا یه حمالی که الاغایی داشت و بار را بر دوش اون الاغا گذاشته بود و اینها. بعد رسیدند و این الاغه بار را به مقصد که رسون، بار را گذاشتن پایین و این الاغه مثلا یه نفسی کشید و دیگه احساس راحتی کرد دیگه اینا. بله، بعد میگه این آقا رفت نشست به گریه کردن. این عالم حالا یادم نیست کی است، از علمای بزرگ. همه تعجب کردن، خب این چیز خود یه الاغ بوده، باری برش بار کردن، بارش حالا گذاشتن پایین، راحت شده دیگه، این چه ناراحتی داره، چه گریه میکنه. بالاخره سوال کردن که منشأ گریه شما چی بود؟ فرمود که من به حال خودم گریه میکنم که این الاغه بارش را به منزل سالم رساند، ولی این باری که آیا بر دوش من گذاشته شده، من آیا این را میتونم به منزل سالم برسانم؟ یه شخصیت های خیلی بزرگ ها، مثلا در حد شیخ انصاری انصاری، این اصلا من الان یادم نیست متاسفانه شخصیتش رو. یعنی گفت شیخ شوشتری، آها شوشتری بوده، هم بله، گفتم یکی از بزرگان بوده، شخصیت خیلی برجسته بوده. اینا اینطوریه دیگه. حالا اهل حال و اینا از این جور چیزا، کسر العبر، آقا امیرالمومنین میفرماید کسر العبر و قلل المعتبر، عبرت خیلی زیاده، عبرت گیرنده خیلی کمه. میخواستم عرض بکنم که به سه وجه این خطابات، چه اونایی که با قول هست چه با غیر قول، اینا دلالت میکنه که از جانب خدای متعاله. بله، یکیش اینه که اصل اقلایی این است که خطاب کننده غیر از خطاب شونده است. حالا اگر بگیم یه جایی نه آقا خودشه، خلاف اصله، این یه شاهدی یه دلیلی میخواد، یعنی هر جا بین اقلا خطابی باشه که به کسی شده باشه، اصل بر اینه که خطاب کننده غیر خودشه، مگر اینکه یک شاهدی قرینه‌ای بیاد که نه این خودش به خودش خطاب کرده. پس اولا خلاف اصله، اصل اقلای اختزام میکنه که ما اینا را برامون اینکه خطاب از جانب خداست هم کنیم. این یک. دومش اینه که سیاق، بعضی از این خطابها که داریم که در آیات شریفه آمده، قبل از آن یا بعد از آن یا هر دو، هم قبل و هم بعد، مربوط به خدای متعال، این در سیاق اون فعلی که خدا انجام داده یا کلامی که خدای متعال داشته که اونجا تصریح شده، در سیاق او این خطاب آمده. خب قرینه سیاق اقتضا میکنه که این هم مثل قبل و مثل بچه باشه، از جانب خدا باشه. این هم یک شاهد، یا نمونه هاشو عرض میکنم خدمتتون. سومین شاهد محتوای این خطاب هاست. یعنی چه محتوای این خطاب ها؟ یعنی محتوا چیزیه که جز از خدا نمیتونه باشه، اصلا نمیشه از پیغمبر باشه. چطور؟ مثل این که خطاب کننده میگوید یا عباده، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. دیگه مردم که بنده پیغمبر که نیستن، که پیغمبر خودش و بقیه مردم بنده خدا هستن. محتوای این خطاب ها اصلا نمیتونه مال پیغمبر باشه. پس به سه دلیل، اولا اصل عقلایی که خطاب کننده غیر از خطاب شونده است مگر با دلیل دیگری روشن بشه، غیر نمیخواد. ثانیاً سیاق، قرینه سیاق، و ثالثاً محتوای این خطابها اینه که اینا از جانب خدای متعال، مثل همین که حالا خدمتتون عرض کردم. خب دیگه ذکر اینا هم گفتم 300 خورده مورد، من معجم را که نگاه کردم 300 و بله چند مورد، حالا خودتون رجوع 300 و دا بله در معجم اینا آمده که با قول آمده، لذا دیگه ذکر نمونه زیاد نمیخوام. یه من چند نمونه فقط مختصر عرض میکنم. یکیش همین آیه شریفه که خوندیم، سوره زمر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، سوره زمر آیه 53. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. چطور میشه اینا خطاب مال پیغمبر باشه؟ قل، این گویندهش پیغمبر نیست، چون گوینده میگوید بگو ای بندگان من. خب بندگانی که یا بندگان خدا هستند دیگه، بس این خطاب مال خدای متعال. اتقوا ربکم، این آیه شریفه، آیه شده نوشتم اینجا متاسفانه یادم رفته بنویسم، این قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، یادم رفته دیگه بنویسم، اتقوا ربکم. یکی هم قل زمر ده، از اینو مرقوم بفهم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، این زمر ده. یکی هم قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، اینم هست، یادداشت نکردم اینو، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، ابراهیم 31. خب و کعین من قریت املیتو لها و هی ظالمتون ثم اخذتها و الی المسیر. این سیاق را میخوام بگم، این آیه را خوندم برای سیاق، ببینید آیه را، و کعین من قریت املیتو لها، این فعل خداست دیگه، چه آبادی هایی که به اهلش ما مهلت دادیم، اینا گناه میکردن مهلت دادیم، و هی ظالمه، در حالی که اینا ظلم میکردن ستم میکردن ما به اینا مهلت دادیم، ثم اخذتها، دیگه مهلت دادیم مهلت دادیم، نتیجه نداد، عذاب آمد، و الی المسیر، بازگشتم به سوی منه، کلام الهیه دیگه، قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر چی مبین، سیاق دیگه، یعنی قل یا ایها الناس، این گوینده همون کسیه که میفهمم که ای من قریه، این سیاقه آیه 48 و 49 سوره حج. یا و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه، و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه، و ازا مسه الشر فذو دعاء عریض، این آیه، قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. سیاق را عرض کردم که این کلام الهیه، همین گوینده این سخن داره به پیغمبر میفهمد اینا بگو، این سوره فصلت آیه 51-52. حالا یکی دیگه هم بخوانم به وقت گذشت، ادامه ای داره انشاءالله جلسه بعد تکمیل میکنیم. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این اول آیه است، این یه آیه است، این صدرشه، آیه 23 سوره شورا، آیه مودت فی القرباست، آیه 23 سوره مبارکه شورا، آیه مودت چی؟ فی القرباست. بله، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. هم اول آیه هم آخر آیه مربوط به خدای متعال، این وسط قل لا اسالکم علیه اجرا که خطاب پیامبر اکرمه، سوره شورا آیه 23. حالا این تتمه ای داره، انشالله در جلسه آینده این را بلکه بتوانیم جلسه آینده این بحث رو تمامش بکنیم که اون وقت بریم سراغ اشکالات. یعنی ما تا اینجا نظریه رائج در باب نبوت را روش شناسی کردیم، دلیل عقلیش رو گفتیم، ادله نقلیش رو گفتیم، دیگه از اینجا به بعد انشالله این بحث که تمام بشه میریم سراغ این که خب بالاخره چه اشکالاتی وارد کردن، اونا باید جواب بدیم، اون اشکالات را یکی یکی به اونا میرسیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.